سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. نشر گزارش اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد نحوه خروج سربازان این کشور از افغانستان. جمهوری‌خواهان میگویند که تحقیقات آنان نشان می‌دهد که حکومت بایدن اطلاعات و فرصت کافی داشت تا برای پیامدهای سقوط نظام جمهوری در افغانستان اقدامات لازم انجام دهد. دموکرات‌ها اما میگویند که نشر این گزارش انگیزه‌های سیاسی دارد. آغاز 57 جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد. بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و بحث روی تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در میان موارد اصلی اجندای این جلسه قرار دارد. و والکر ترک، رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد، اسرائیل را به نادیده گرفتن آشکار قوانین بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین متهم کرد و از جامعه جهانی خواست تا علیه این کار اسرائیل اقدام کند.
سلام و وقتتان بخیر شنونده ها و بیننده های گرامی ما، خوش آمدید به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. امروز دوشنبه 9 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری به پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنونده ما باشید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز به بررسی جزئیات نشر گزارش اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد نحوه خروج سربازان این کشور از افغانستان می‌پردازیم. همکارم سید عزیزالرحمن از مقابل ساختمان کانگرس در برنامه خواهد بود. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار تشکیل یک نهاد مستقل برای دنبال کردن مسئولیت پذیری تمام تخطی‌های جدی حقوق بشر در گذشته و حال در افغانستان شده است. همکارم نجیب خلیل این جزئیات را دنبال کرده است، در برنامه خواهد بود. و 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو آغاز شده است و وضعیت حقوق بشری افغانستان نیز شامل اجنده است. آقای محب‌الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در نمایندگی افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، در برنامه به صورت مستقیم تا دقایق بعد با ما صحبت خواهند کرد. اما خبرها و گزارش‌هایی از واشنگتن. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده با نشر گزارشی در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، بار ملامت کاستی‌های این روند پر هرج و مرج را به دوش حکومت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده انداخته و نقش دونالد ترامپ سلف بایدن را در این روند اندک جلوه داده است. مایکل مکال رئیس این کمیته بررسی خروج ایالات متحده از افغانستان را در جنوری سال 2022 آغاز کرده بود. شرح بیشتر در این مورد را تاریخ که در ابتدای برنامه عرض کردم همکارم سید عزیزالرحمن دنبال کرده و اکنون از مقابل ساختمان کانگرس در برنامه با من هست. آقای عزیز سلام، موارد عمده این گزارش چی هست؟
سلام احمدی صاحب، با شما و با بیننده های ما. خب گزارش اضافه تر از 350 صفحه می باشه که بر اساس صدها ساعت مصاحبه با مقام های مختلف، چی برحال بودن چی متقاعد با اونا، و همچنان با استفاده از اضافه تر از 20,000 صفحه معلوماتی که از جانب وزارت خارجه در مورد چگونگی روند خروج ایالات متحده از افغانستان در اختیار کانگرس قرار داده شده بود، این گزارش تهیه و ترتیب شده. و در کل گفته میتونیم که گزارش شمول رقمی که شما هم اشاره کردین در کل حکومت رئیس جمهور جو بایدن را پیرامون نحوی خروج ایالات متحده از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. به طور مثال در یک بخش از این گزارش آمده است که حکومت جو بایدن با و یا بدون توافقنامه دوحه و بدون در نظر داشت بهای آن به خروج از افغانستان مصمم بود. و این گزارش می افزاید که حکومت جو بایدن شرایط توافقنامه دوحه، خواست های حکومت افغانستان و انتقادات متحدین ناتوی واشنگتن را نادیده گرفت و یک جنبه تصمیم گرفت تا از افغانستان بیرون شود. در بخش دیگه از این گزارش آمده است که حکومت جو بایدن خروج را بر امنیت پرسنل ایالات متحده ترجیح داد و در برنامه ریزی برای شرایط احتمالی به شمول تخلیه عاجل غیر نظامیان ناکام شد و دستور چنین تخلیه را تا زمان ورود طالبان به کابل رد کرد. همچنان بر اساس گزارش، ناکام ماندن حکومت جو بایدن در آمادگی برای تخلیه عاجل غیر نظامی و دستور به وقت چنین تخلیه منجر به ایجاد فضای ناامن در میدان هوایی کابل شد و کارمندان وزارت‌های دفاع و خارجه ایالات متحده را با تهدیدهای مرگبار و آسیب روحی روبرو کرد که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی در یک حمله تروریستی به تاریخ 26 ماه آگوست سال 2021 کشته شد.
بله.
گزارش می افزاید که در نتیجه خروج امنیت ملی ایالات متحده تضعیف شد، چرا که بر اساس این گزارش افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان به شمول القاعده و شاخه خراسان گروه داعش مبدل شد و اعتبار امریکا در سطح جهان به دلیل رها کردن متحدین افغان واشنگتن به شدت آسیب دید. این گزارش همچنان می گوید که آسیب روحی بر پرسنل بازنشسته یا متقاعد امریکا و آنان که هنوز هم خدمت می کنند یک لکه بر میراث حکومت جو بایدن می باشد. در این گزارش همچنان آمده است که حکومت جو بایدن در هر مرحله خروج از افغانستان معلومات نادرست و حتی در برخی از موارد و مردم ایالات متحده مستقیما دروغ گفته است.
بله.
و در به اساس گزارش شورای امنیت ملی ایالات متحده و جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده منبع اکثریت معلومات نادرست بوده.
بله. آقای عزیز، به صورت مختصر واکنش حکومت رئیس جمهور جو بایدن در پی نشر این گزارش تا حالا چی بوده؟
خب در این راستا هم قصر سفید، هم وزارت خارجه و هم قانونگذاران دموکرات ایالات متحده و همچنان زلمه خلیلزاد در این راستا واکنش نشان دادن. قصر سفید به طور مثال گفته است که حکومت جو بایدن یا باید بر اساس توافقنامه دوحه عمل میکرد و نظامیان امریکایی را از افغانستان بیرون میکرد و یا هم که در افغانستان باقی میمان و با طالبانی که در آن زمان به گفته قصر سفید قدرت گرفته بودند به جنگ ادامه میداد. قصر سفید در گذشته نیز را گفته است که تصمیم جو بایدن مبنی بر پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده یک تصمیم بجا و منطقی بوده و ایره هم گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن توافقنامه دوحه را بدون یک پلان واضح از حکومت دونالد ترامپ به ارث برده. امروز وزارت خارجه ایالات متحده تقریبا عین نظریات را در رابطه با این گزارش انعکاس داده و قانونگذاران دموکرات نیز با نشر یک اعلامیه گفتند که در این گزارش حقایق در مورد نقش دونالد ترامپ در نظر گرفته نشده. البته مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان شب گذشته با یک از تلویزیون‌های آمریکایی در این رابطه صحبت داشت یا مصاحبه داشت و در این مصاحبه از زلمه خلیلزاد نام گرفت و گفت که در جریان مذاکرات دوحه حکومت افغانستان را دور نگه داشت، ولی آقای خلیلزاد در این راستا واکنش نشان داده و گفته است که توافقنامه دوحه باعث شد که حکومت افغانستان مستقیما با طالبان وارد مذاکره شد.
تشکر از همکارم سید عزوررحمن با شرح بیشتر رویدادهای در واشنگتن. برمیگردیم به خبرهای در مورد افغانستان. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار تشکیل یک نهاد مستقل برای رسیدگی به تخطیهای حقوق بشری در افغانستان در زمان حال و گذشته شده است. این در حالی است که 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در حال برگزاری هست و دقایق بعد با یک تن از اشتراک کنندگان صحبت خواهیم کرد. اما قبل از او همکارم نجیب خلیل که این رویداد را دنبال کرده است با برخی از معلومات مختصر در برنامه با من هستن. نجیب جان، تا به حال که شما این جلسات و یا رویدادها مربوط به حقوق بشر را در بحث افغانستان را دنبال کردین، چه موضوعاتی بحث شده؟
بله، تشکر آقای احمدی. البته تا اون لحظه که من می آمدم به استودیو ادامه داشت بحث روی افغانستان. بحث عمده در این نشست البته روی سه موضوع بود تمرکز داشت، که اول گزینه ها برای روند پاسخگویی حقوق بشر که باید بررسی شوه، دوم بررسی گزارش UPR یا بررسی دوره‌ای جهانی، و سوم هم تمدید ماموریت آقای بنت بود. آقای بنت البته این گزارش بررسی حقوق بشر در افغانستان از باید بگم که سپتامبر سال 2023 تا ماه جولای امسال بود، که البته یک قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان شامل نیست. آقای بنت در این نشست از طرف افغانستان، باید بگفت که از طرف افغانستان در این نشست آقای نصیر احمد اندیشه، خانم سیما سمر و حوری مصدق صحبت کردند. آقای بنت تخطی های حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران سر از او صحبت کرد، به خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و همچنان گفت که با وضع رویداد شدید مطبوعات حق گزارش دهی را ندارد. در واقع وضعیت در افغانستان جنایت علیه مردم افغانستان خواند. آقای بنت گفت که طالبان حقوق بشر از جمله مسائل داخلی خود عنوان کردند. او همچنان افزود که بحران بشری چیز تازه نیست، افغانستان از دهه ها سال وجود داشته که باید به او رسیدگی صورت بگیرد. آقای نصیر اندیشه نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در امور حقوق بشر در سوئیس گفت که کشورهای عضو سازمان برای بهبودی شرایط در افغانستان اقدامات را اتخاذ نکردند. همچنان میخوام اشاره کنم کوتاه که خانم سیما سمر بیانیه ایراد کرد و گفت که به طور مثال اگر یک مادر مجبور به فروش طفل خود میشه آیا ایصال هست در کشور، و علاوه کرد که ادامه وضعیت فعلی در افغانستان روی جهان اثرگذار خواهد بود.
تشکر از همکارم نجیب خلیل با شرح بیشتر از رویدادی که در حال حاضر در شورای حقوق بشر برگزار هست. اما قسمی که در ابتدای برنامه هم عرض کردم و همکارم هم گزارش داد، 57 نشست شورای حقوق بشر در حال برگزاری هست و نمایندگان افغانستان در آن اشتراک کردند. برای بررسی و کسب معلومات بیشتر از این که در افغانستان چه اجندایی در این نشست بحث می شود، با آقای محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو صحبت می کنیم که از اشتراک کنندگان این جلسه هستند و از همان محل با ما در برنامه به صورت مستقیم هستند. آقای طایب سلام، وقت شما را نمی گیریم. تشکر از حضور شما در برنامه. به نمایندگی از افغانستان شما و آقای نصیر احمد اندیشه در این جلسه اشتراک دارید. چه موضوعاتی را شما در این جلسه مطرح میکنید که فکر میکنید نیاز به اقدام فوری به آن هست؟
خب طوری که سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان، امروز 57 نشست شورای حقوق بشر آغاز به کار کرد و در این حال که من با شما گفتگو دارم در اتاق 20 بحث روی افغانستان ادامه داره و کشورها در رابطه به گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر در مورد چگونگی یک سیستم شفافیت و حسابدهی بر افغانستان نظریاتشان ارائه می کنند. پنلی که به این ارتباط جور شده بود، خود آقای های کمیشنر ولکر تورک، آقای ریچارد بنت، خانم سیما سمر، آقای دکتر اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در ژنو و دو یک فعال حقوق زن از افغانستان و یک اکسپرت مسائل حقوق بشری نیز اشتراک داشتند و قرار است که بعد از اینکه کشورها و نهادهای فعال در رسی حقوق بشر بیانیه های رسمی شان ارائه می کنند، اینا باز در خاتمه هم یک فرصت پیدا بکنند که به سوالات و مسائل که اینجا بلند میشه جواب بدن. آنچه که در این نشست شورا واقعا بر افغانستان مهم است و ایست که مسئله امو دید کشورها نسبت به اینکه با مماشات با طالبان میتونن مسائل در افغانستان به نفع حقوق مردم تغییر بتن، امو چپتر فکر میکنم داره در حال بسته شدن است و امید کشورهای دنیا کم کم از این که بتانند با مراوده و با توصیه و اینا روی کرده طالب در مقابل نقض حقوق بشری مردم تغییر بودن، فکر میکنم که این در حال تغییر است و جهان مخصوصا همین سیستم حقوق بشری دنیا تمرکزش روی ازی داره که چطور بتانیم من بعد مسئله جلوگیری از نقض بیشتری حقوق بشر و به همین ترتیب پاسخ‌دهی را به یک شکل بسازیم که من فکر میکنم یک میکانیزم برتر نظارتی ایجادش بر افغانستان فعلا صداش بلندتر شده و در مورد صحبت بسیار زیاد است.
بله آقای طایب، در هر نشست حقوق بشری موضوع افغانستان به نحوی شامل و یا مطرح است. به نظرتان جامعه جهانی و کشورهای عضو این شورای حقوق بشری چقدر به موضوع پیگیری‌های تخطی‌های حقوق بشری در گذشته و حال افغانستان به جدیت عمل کردن یا جدیت نشان میدن؟
خب این مسئله برای کشورهایی که مسائل حقوق بشری برشان ببخشن مهم است، بر از اونها اهمیت خاصی داره، به خاطر ازی که شورای حقوق بشر به عنوان یک نهاد از 2006 که ایجاد شده یکی از مسائلش می بود اینمی نهاد نمیتونه یک سری کشورها با فشار و با دیپلماسی امو عمل کرده گزینشی را باعث شود در چارچوبی شورا. از امو خاطر است که همه ساله یا در هر نشست شورای حقوق بشر مسئله افغانستان جزی آجنداست و این تلاش نمایندگی دائمی افغانستان هم همی بوده که از آگست 2021 به این طرف تقریبا در یک سال 3 نشست داره شورای حقوق بشر و تلاش ما ایست که در تمام مذاکرات قطعنامه ها مسئله افغانستان جز آجندای شورا باشد تا این بحث شود. در این جای شکی نیست که یک تعداد از کشورها برش اهمیت داره مسائل، اما یک تعداد از کشورها در پی آنمو مطالبات یا منافع ملی خودشان از وضعیت موجود در افغانستان هستند که با تأسف در چارچوب شورا هم دیده میشه.
بله آقای طایب، به نحوی شما اشاره کردین برش، اما بازم پرسش خود به از جهت دیگر مطرح میکنم کوتاه مختصر. به نظر شما کشورهای جان چه اقدامات مؤثر را میتونند در رسیدگی به نقض حقوق بشر انجام بدن؟ البته در شرایط فعلی که حاکمان این کشور طالبان هستند و به نقض حقوق بشر هم متهم هستند.
خب مهمترین مسئله ای که فعلا قسمی که خدمتتون قبلا عرض کردم اما ایجاد یک میکانیزم برتر است که ما بتونیم مستندسازی را به یک شکل حقوقی و مسلکیش در سطح بلند همین نقض مستندسازی بکنیم. مسئله دوم مسئله ارائه کمک و همو منابع لازم برای ICC است که او تحقیقات سرعت پیدا بکنه و در مورد یک فیصله به بیرون بیاید. مسئله سوم مسئله محاکم ملی کشورهای اروپایی است که هموطنان ما میتونن که از این طریق بروند قضایا را ثبت بکنن و افراد مورد پیگرد قرار بدن و به همین ترتیب بردن یک قضیه به نزد دیوان بین المللی عدالت است که افغانستان یا گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون رفع کلی اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان از سال 2003 به این طرف عضویت کنونسیون داره، اینی چهار مورد است که فعلا رویش بحث میشه و ما میتونیم از این دریچه ها نقض حقوق بشر در افغانستان پیگیری کنیم.
تشکر و سپاس فراوان از شما آقای محب‌الله طایب، مستشار و مسئول نمایندگی البته حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو و اشتراک کنندگان این نشست. تشکر میکنم از شما یک بار دیگر و میپردازم به ادامه خبرها در مورد افغانستان. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که این نهاد و بیشتر از 90 نهاد بشری حقوق بشری دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند یک مکانیزم جدید را برای مستندسازی قضایای نقض حقوق بشری در افغانستان برای معرفی به محکمه بین المللی جرائم و محکمه بین المللی عدالت تأسیس کنند. خانم عباسی میگوید که در 3 سال گذشته گزارش های حقوق بشری بیشتر به طور عمومی بوده و اسناد مشخص در مورد افرادی که مرتکب این تخطی‌ها شدند از بین رفته یا وجود ندارد. فرشته عباسی در صحبت با همکارم شیلا نوری نخست در مورد نشست شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت افغانستان چنین صحبت کرد.
ما فکر میکنیم 3 سال گذشته افغانستان به شورای حقوق بشر این ثابت باید کرده باشه که اینا نمیتونن که هر سال فقط ماموریت آقای بنت را تمدید بکنن. ماموریت آقای بنت ماموریت حیاتی است، دیدبان حقوق بشر به شکل کامل از اون حمایت میکنه. ما از در این نشست 57 از شورای حقوق بشر میخواییم که یک مکانیزم تکمیلی برای ماموریت آقای بنت تأسیس بکنه و این مکانیزم ماموریت زیر داشته باشه که قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان را به شکل سیستماتیک تحقیق بکنه، بررسی بکنه، مستندسازی بکنه، این اسنادی را که جمع آوری میکنن را به شکل اصولیش نگهداری بکنن و در کنار از او افرادی را که مرتکب جنایات یا نقض حقوق بشر داخل افغانستان شدن را به شکل انفرادی شناسایی کنن.
به نظر شما ایجاد همچون میکانیزم یا نهاد بر نظارت از حقوق بشر در نبودن گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر که از طرف طالبان رفت آمدش ممنوع قرار داده شده تا چه حد میتونه که به طور مؤثر عمل کنه؟
ببینین شورای حقوق بشر نهادی است که مسئولیت از این داره که به بحران حقوق بشری در دنیا پاسخگو باشه، یعنی رسیدگی بکنه. معمولا در وضعیت‌های بحرانی اینا یک مکانیزم را تاسیس میکنن که این مکانیزم یا این ساختار مسئولیت از این داره که به همو وضعیت رسیدگی بکنه. در اکثر موارد به شکل خیلی سیستماتیک مستندسازی میکنن و معلوماتی که جمع آوری میکنن را به پروسه های جزایی میفرستن. مثلا محکمه جزای بین الملل است، محکمه عدالت بین المللی ما داریم که اینا محاکمی هستن که معلوماتی که این ساختارها میفرستن میتونن استفاده بکنن. مستندسازی که در 3 سال گذشته در افغانستان شده خیلی شکل عمومی است. گزارشی که نشر شده به عنوان معلومات بک‌گراند یا پس‌زمینه استفاده میشه، ولی اگر نیاز باشه یک روز این قضایا به محاکم باشه، هیچ یک از این مستندسازی یا اسنادی که فعلا نهادهای حقوق بشر جمع کردن در حضور یک محکمه محکمه پذیر نیست. به او خاطر این ساختار کمی متفاوت است. معمولا این ساختارا داخل او کشور نیستن. مثلا میانمار یک ساختار مشابه داره، ایران بعد از اعتراضات اخیری که در ایران اتفاق افتاد شورای حقوق بشر برش یک ساختار داد، سوریه هم یک چیز مشابه بری داره. به خاطر ما میخواییم که در افغانستانی که 14 جنگ بوده، در افغانستانی که مردم افغانستان سالهای سال در این نقضای حقوق بشری را متحمل شدن و زندگی کردن، وقتش هست که یک مکانیزم پاسخگویی هم داشته باشن. مکانیزمی که شورای حقوق بشر هیچ وقتی به افغانستان نداده، چی در دوره جنگ‌های داخلی، چی بعد از اون، چی در دوره که سالهای 1990 برای بار اول طالبان افغانستان مدتی قدرت شبه دست داشتن، با چی در 3 سال گذشته که وضعیت وحشتناک شده. به خاطر خصوصا بعد از این که ورود آقای بنت به افغانستان ممنوع کردن، خب خیلی واضح پیام خیلی واضحی داشت که دیگه اجازه نمیتن که از اتفاقایی که داخل افغانستان میشه کسی نظارت بکنه. زمان از این است که افرادی که این مسئولیت ها را دارن و این پالیسی ها را اجرا میکنن مورد پاسخگویی قرار بگیرن و یک ساختاری اینچنینی باشه که اینا را به شکل سیستماتیک مورد بررسی قرار.
وجود فشارهای جامعه بین المللی بر طالبان و نشر گزارش‌های متعدد دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای بشری، چرا وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون بهبود نیافته و تغییر نکرده است؟
ببینین، معمولا وضعیت داخلی زمانی تغییر میکنه که نیروی حاکم تغییر بکنه. وضعیت داخلی زمانی تغییر میکنه که نیروی حاکم به این باور برسه که مردم افغانستان در داخل کشور باید از حقوق بنیادی و اساسی خود بهره مند باشن. ما از یک قدرت حاکم یا از نیروی حاکم داخل افغانستان صحبت میکنیم که باور نداره که مردم افغانستان حقوق اساسی بنیادی داشته باشن. این قدرت حاکم با فکر میکنه میتونه به شکل خودسرانه خبرنگارا رو بازداشت بکنه، فکر میکنه به شکل خودسرانه میتونه نیروهای سابق دولت افغانستان رو بازداشت بکنه، در مواردی شکنجه، در مواردی حتی به شکل فرا قانونی اینا رو بکشه. معترضین زن رو بازداشت کردن، شکنجه کردن. در کنار از او قانون آخری را که امر به معروف و نهی از منکر توشیح کرده و در جرید رسمی وزارت عدلیه نشر شده، آخرین لایه‌های از حریم خصوصی شهروندان افغانستان را نقض میکنه. شما میبینین که نیروهاکم باور نداره که فضا میتونه فضا انسانی باشه، فکر میکنه که توانی را که دارن ایجاد میکنن وضعیتی است که مردم افغانستان باید به اون زندگی کنن. در این صورت خیلی سخت است که شما از بیرون چیز را بخواین عوض بکنین. در کنار از اون طالبات 3 سال گذشته ثابت کردن که به هیچ چیز نتاق‌پذیر نیستن.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از دشوارترین مکانهای جهان برای زنان و دختران است. این اداره ملل متحد در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت که بحرانهای متوالی در این کشور فشار سنگینی را بر زنان و دختران وارد کرده است و گفت این اداره زنان آخرین افراد خانواده هستند که غذا صرف کرده و کمترین غذا را میخورند. این اداره ملل متحد گفته است که با کاهش کمک های بشردوستانه برای نیازمندان به ویژه زنان این وضعیت بدتر شده است. برنامه جهانی غذای ملل متحد اضافه کرد که همزمان با کاهش بودجه کمک های بشری برای تهیه مواد غذایی برای 10 میلیون نفر را در سراسر افغانستان متوقف کرد که قطع این کمک ها بسیاری خانواده ها و به ویژه زنان را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. بعد از یک وقفه کوتاه به خبرها و گزارش های دیگری از سایر نقاط جهان خواهیم داشت.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که به میزبانی تلویزیون ای بی سی برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
کرملین به روز دوشنبه در مورد گزارش نشریه وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایران میزایل‌های بالستیک برد کوتاه را به روسیه فرستاده است، گفت که ایران شریک روسیه است و دو کشور مشغول توسعه گفتگو در تمامی ساحات است. وال استریت از قول مقام‌های کمک آمریکایی و اروپایی که نامی از آن برده نشده نوشته است که ایران میزایل‌های بالستیک برد کوتاه را به روسیه ارسال کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت او این گزارش را دیده است، اما چنین گزارش کاملا درست نیست. تهران و مسکو از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 روابط نزدیکتری داشتند و ایران طیاران درون نوع شاهد خود را به اردوی روسیه تامین کرده است. یک منبع دیپلماتیک ترکیه امروز گفت که ترکیه جنگ غزه و پیوندها با اتحادیه عرب را هنگام اشتراک وزیر خارجه این کشور در جلسه وزرای خارجه این گروه در قاهره فردا سه‌شنبه بحث خواهد کرد. ترکیه بعد از 13 سال در جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب شرکت می‌کند. ترکیه که اسرائیل را به خاطر جنگ علیه حماس در غزه محکوم کرده، گام‌هایی را برای بارد کردن اتهامات نسل‌کشی توسط اسرائیل در محکمه جهانی برداشته است. پیوندهای پرفراز و نشیبی با اتحادیه عرب در سال‌های اخیر ترکیه داشته است. رویترز از قبل این منبع دیپلماتیک نقل کرده که پیوندهای ترکیه با اعضای اتحادیه عرب می‌تواند راه‌های حل برای مشکلات منطقه‌ای جاری را تقویت کند و همکاری را برای آینده تحکیم بخشد. ترکیه آخرین بار در این جلسه در سال 2011 شرکت کرد. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، امروز گفت که خاتمه دادن جنگ تقریبا یک ساله در غزه یک اولویت است و از کشورها در خصوص آنچه را او بی اعتنایی آشکار اسرائیل در قبال قوانین بین المللی در قلمروهای اشغالی فلسطینی خان خواستار اقدام شد. او گفت کشورها نباید و نمیتوانند بی اعتنایی آشکار قوانین بین المللی به شمول تصامیم الزامی شورای امنیت ملل متحد و فرامین محکمه عدالت بین المللی را نه در این وضعیت و نه در سایر شرایط بپذیرند. او اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را غیر قانونی خواند و گفت که به این وضعیت باید به طور جامع رسیدگی شود. بیشتر از 40,000 نفر در جنگ غزه از زمان آغاز حمله نظامی انتقام جویان اسرائیل به غزه در حملات 7 اکتبر کشته شدند که در آن در حمله اسرائیل در حمله فلسطینی ها بر اسرائیل 1,200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. تداوم جنگ در غزه در کنار سعی کردن سال تعلیمی گذشته، سال تعلیمی جدید را نیز مختل کرده و آرزوهای دانش آموزان غزه را نقش براب کرده است. آنان به جای درس خواندن در مکاتب از آن به حیث سرپناه استفاده می کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا، نخستین مناظره کاملا هریس و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
خب بیننده عزیز، با عرض پوزش از شما که در نشر گزارش در مورد سال تعلیمی در غزه داشتیم، این مشکل به لحاظ مشکل تکنیکی در صدای این گزارش بود که از نشر آن خودداری کردیم. البته یادآور میشم که به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. پیش از خداحافظی با شما یک پیام کوتاه میبینیم و بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما خواهیم بود.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
بیننده عزیز، با این پیام به ختم نشرات امروز رسیدیم. البته دقایق بعد همکاران در استودیو با برنامه رادیویی در خدمت شما خواهند بود. موفق و کامیاب باشید.